بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شجره طیبه. مکان حسینیه عشاق الحسین. زمان 23 اسفند ماه 1394.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها اسر المستودع فیها و عدد ما احاط به الموج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام خدمت شما بزرگواران و عزیزان، ما دیشب بحث عملا شجره طیبه رو شروع کردیم، یعنی بخش دومش رو، و انشاءالله هم ادامه همون مبحث انشاءالله تا هر جایی که تونستیم پیش بریم، بقیه‌اش انشاءالله به شرط تایید فردا. عرض کردیم که اینا طبق پیشگویی‌هایی که داشتن اومدن برای اینکه کارشون انجام بدن، یه یارکشی هم بین خود مسلمان ها کردن، از زمینه هایی که خودشون داشتن استفاده کردن، یعنی چیزی مثل حسادت، حقد، غضب. بالاخره امیرالمومنین با اینها جنگیده بود، تو جنگ هایی که پیامبر داشت با عشیره های مختلف آدم های کشته شده بودن. پسرعموی طرف یادش نمیرفت، پسرعمو کشته شده، داداشو طرف یادش نمیرفت. تو سیستم و ساختار عشیره‌ای مثلا اصلا می‌بینید یه نفر داره دعوا میکنه، یهو میریزن میزنن یکیو، چون داره پسرعموشون داره با یکی دعوا میکنه. اصلا نمی‌بوزن برای چی داره میزنن، تو آدم بده ای، آدم خوبه این دعوایی چی به چیه، چه میزنن. بعد حالا جنگ‌هایی هم که مثل از آقایان همه پیچوندن در رفتن و فرار کردن، حضرت امیر وایستاده اونجا. بدر، احد، نعلکی نیست، هنین، خیبره، خیلی عجیبه ها، احقاد بدریه، هنینی و خیبری. یعنی چی؟ یعنی تو خیبر کیا کشته شدن؟ بله اینا چجوری پد تونستن عوضشو در بیرن؟ چرا نمیتونی پیداش کنی؟ پس هست، بعد یه واسطه بگردی ببینه کجا اثر گذاری داشتن تونستن همچی کاری انجام بدن. و متاسفانه پیشگویی هایی هم که داشتن این کار رو انجام میدن، مثلا چون تو پیشگویی آها آمده ابو عبدالله موقع شهادت استخوان‌های سینه‌اش زیر سم اسب شکسته خواهد شد، اینها میرفتن نعل نو میزدن. اصلا من بارهای نعرض کردم حضرت در گودال به شهادت رسیده، چون تو گودال نمیتونستن اسب تازونن، آوردن بیرون پیکر مطهر. همین الان هم کسی که کربلا رفتن بین قتلگاه و مدفن شریف فاصله است. یعنی اصلا فکر اینو کرده؟ حالا من یه بحثیم کرده بودم بعدها اینا این همین نعلایی که تازونده بودن به پیکر مطهر ابو عبدالله رو به عنوان افتخار میزدن به در خونه هاشو، که بعدا همین یهودی که در دوره گاونی در عراق بودن کوچ کردن رفتن به اروپا، این تفکر یه نشانه خوششانسی و برکت بودن نعل رو با خودشون برده. تاسفانه میبینیم بعضی هم غرب زدن نشخوار میکنن، نمیدونن، چون توی فیلم های اونا دیدن. اون هم الان دیگه خیلی لازم فرهنگ شد تو غرب اونه نماد خوششانسی نعل هست بسیده کن، نمیدونه معنی چیه. همون روز عاشورا هم یا هازا یومون تبرکت بهی بنی امیه، چرا بنی امیه؟ میگه اینا کلا این روز مبارک میدونن. شما برید ببینید روز عاشورا اون سخنه شجره ملعونه بنده رو گوش کنید، 5-6 سال پیشه، حالا 5 سال پیش باشه، 4 سال 5 سال پیشه، اونجا داره بحث میکنه، میگه بابا اصلا روز عاشورا یوم اسورا، در بین یهودیان این روز روزه میگرفتن مبارک میدونستن. بعد در زیارتشون میگه حضرت یا اون تبرکت بهی بن امیه، یعنی اینا یک شاخه اصلا فرهنگ یهودیشون مونده بینشون. شما میدونید متاسفانه وهابیا و تکفیری ها آمدانه روز عاشورا رو جشن میگیرن، میگن عاشورا یوم الفرح و السرور، عاشورا روز شادی و سرور، اصلا بنرشو میزنن. من چند وقت پیش تو اینترنت داشتم سرچ میکردم، تو کویت دیدم بنرشو عکس گرفتن گذاشته بودن و روز و روزه میگیرن، دقیقاً روزی که یهودی‌ها روزه میگیرن. این پس اون جریان شجره ملعونه بنی اسرائیلی یه رفیق پیدا کرد در بین چی؟ اعراب. و این شد عامل اجرای کاراشو. فکر کن چقدر آدم خبیث باشه که مثلا تو بیشگویا اومده یک نفر سر متحر امام حسین رو میبره. درسته؟ یه مثال اینجوری شو بزن براتون خیلی جالب تر جا میفته. یکی از این یهودی ها بود از منطقه کربلا که رد میشد به قول ما امروز چارنل میرفت، یعنی گازشو میگرفت. گفتن چرا اینجوری به تاز میری؟ میگفت طبق پیشگویی ها اومده یه فرزند پیامبر اینجا کشته میشه، من چون از نسل داوود پیامبرم میترسم من باشم، برام سریعتر دارم اینجا رد میشم، علاقه ندارم اینجا سفر کنم چون دوست نداره. حالا چه تو پیشگویی ها اومده مثلا یک ذبح عظیمی هست، یک نفر بیاد خودشو جای قاتل قرار بده، اصلا فرار کنی، اصلا اون شهر نباشی. چجوری یهودی هم کنند؟ چون طبق پیشگوی آخرین پیامبر از در مدینه تشکیل حکومت میده، این اومد بودن شمال مدینه مستقر شده بودن. یه موقع برای یه امر خوبی آدم میره، این موقع است برای دوست بره خوش جا آدم بده جا بزنه. ببین اصلا لعنت شده همچین کسی دیگه. پس این شجره ملعونه بنی اسرائیلی این طرف تو بنی امیه شد چی؟ مدل عربیش که اینا خیلی هم با هم پیوند دارن. مشاورین یهودی فراوان، وصلتی که معاویه میکنه با اینا، یزید حاصل پیوند این دو تا شجره است. خیلی عجیبه. هرچند خود بنی امیه هم ریشه چی داره؟ گفتیم دیشب. ریشه داره که از اهل شامات بوده امیه. اسناد تاریخیش هم هست. و دیدیم که مراد از این ملک توی اون آیه شریفه مراد از ملک امامت و اطاعت بود، اون ملک عظیم که وعده داده شده. حالا این رو بذارید کنار این آیه 120 سوره طه. چه سوره عجیب غریبی دیدین؟ خیلی این سوره طه حضرت زهراییه، یعنی ماجرای در تعویلی، به صورت تعویلی ماجرای قصب خلافت امیرالمومنین در قالب داستان بنی اسرائیل و قصب خلافت هارون توضیح داده شده. خیلی عجیب، یعنی اینقدر شباهت بعضی موقع هست که اصلا شما احساس میکنین سوره داره روزه باز برات میخونه. سوره اعرافه، یکی سوره چیه؟ طه‌هاست. و دقیقا میبینی داستان شیطان هم تو سوره اعراف میاره هم تو سوره طه‌ها میاره. خیلی جالب، یعنی حد داشته باشید. میگه سوره طه‌های 120 بعد از این ماجراها رو همه رو نقل کرده، ماجره قصب خلافت هارون رو. یه میبینی نکته عجیب رو میگه شیطان وسوسه کرد، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای تو رو راهنمایی کنم برات ردیف کنم برسی به اون شجره، شجره‌ای که چه ویژگیش چیه؟ جاودانگی و ملک لا یبلا، برسی به ملک. و دقیقاً میبینید طبق روایاتی که ما داریم، امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که مراد از این ملک امامت ما بود، این شجره ما بود. لا یبلا، بدون سختی، بدون زحمتی. ببین ابراهیم به امامت میرسه اما میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یعنی چی؟ امتحان پس میده. به آدم گفت میدونی میخواد بدون امتحان دکترا بگیری؟ هیچ، اصلا نمیخواد درس بخونه، اول دوم سوم ابتدایی راهنمای دبیرستان دیپلم لیسانس ارشد آزمون جامعه تافل چی هیچی، بیا ردیف کنه بیاد. چقدر جالب اینجا ملک معنی مشترک با نه که با یه بابت هر آیه ذیل خودش آیه شد روایتشو داری، عجیبه. هرچی میمونن مفسرهای واقعی قرآن اهل بیتن چه میفهم صد داری نبخونه میمینی چی. و حضرت امام حسن سری بوز میفرمود ولا تقرب هذه الشجره، این شجره شجره علم بود، علم ما بود، علم ما هر علمی، فانها که به راستی این برای کی بود؟ ل محمد و آله خاصه دون غیره، خاصه در مورد اینها بود و به غیر اینها اصلا ارتباطی نداشت، غیر این بزرگواران، یعنی پیامبر اهل بیتش. بعد اینکه میگه توی ماجرای مختلفی میگن درختان هم گندم بود، انگور بود، انجیر بود، عناب بود، چون همه چی بود. مثلا اصلا میگن چون همه چی بود، چون بحث اصل علم بود. سمین اون چیزی که امامت رو شاخص میکنه علمه. شما اصول کافی باب علم رو بخونید، میگه هر جمعه به علم امام افزوده میشه. این علم سوای اون علمیه که مثلا شما ازش سوال بپرسی ها، اون این چی؟ یعنی یه دریای خودش به یه اقیانوس مثل آبشار وصله، یه اقیانوس اون بالاتره، کماکان همجور داره میاد. و میفرماد این علم به اول به آقا رسول الله عرض میشه، بعد به امام بعدی، بعد به امام بعدی، بعد به امام بعدی. یعنی زبان امروزی ها مجبوریم اینجوری بگیم که همه آپدیت میشه. فلذا این که دست در دست امام داشته باشی، امام بهت آدرس نمیده، امام با خودش داره میبردت. امام کشتی نجاته. این نمیگه که برو اونجا، میگه بیا بریم، دستشو میگیره میبردت، آدرس نمیده جا بشه، میگه برو اون طرف. این ماجرا بود که پیامبر دید. اینکه حضرت میفرماد ابکیل ذریتی، من گریه کنم، گریه داره میکنه آقا رسول، چه گریه میکنه؟ با گریه میکنم واسه ذریم. و ما تصنع بهم شرار امتی من بعدی، و اون که این شرارت هایی که امت من بعد من با اینها خواهند کرد، تبر به دست خواهند گرفت، به جان این شجره طیبه خواهند افتاد. روایتی سر صحیح بخاری معروف حدیث و حوض. این دیگه ببین یه چیز در صحیح بخاری اومد، این تمام بر اهل سنت. حضرت میفرماد گروه گروه اصحاب من رو بر من وارد میکنن. در اون دنیا وقتی میخوان من نزدیک بشن، ملائکه میان اینا رو میگیرن میبرن میریزن تو آتیش. که میگن کجا داری میبرید؟ اونا میگن عرضه میدارن الی النار. میگم چیکار کردن؟ میگه یا رسول الله بعد تو همه چی رو عوض کردن. حضرت میفرماد الا حمل نعم، یعنی انگشت شمار. مثلا میفهم جز انگوش شمارشون بهشتی نیست. از چند تا؟ از 120,000 تا صحابه. خب اینا چی کار کردن؟ وجه اشتراک اینا چی بوده؟ چه کردن که جز تعداد انگوش شمار همشون جهنم؟ ارتد و علا ادبارم، اینا برگشتن به جاهلیت خودشون دوباره. مثلا حالشون نبود علی با 30 سال بیاد بشه رئیس ما؟ پس شیخ عشیره رو چی کار کنیم؟ مگه میشه یه نفر با سن کم بیاد بشه رهبر ما، مسئول ما؟ با این استدلال ها تو سقیفه کارشون پیش رفت. آقا رسول الله میخواد اینا رو بشکنه. شما در جریان جیش اسامه، لشکری که تشکیلات، پیامبر عمدن، میدونید که بعدا کسایی که تو صحابه پیامبر به حکومت رسیدن هم گفت شما هم باید برید تو این لشکر. گذاشتش اونجا هم منتظر فرمانده رو که میذاره. به حضرت امیر گفت تو مدینه پیش خودم بمون. اینا رو هم میخواست بفرست لب مرز اردن که اینا برن، تا بخوان برگردن 2500 کیلومتر رفت و برگشتش مثلا راه میشه، برن برگردن، آقا امیرالمومنین جانشین پیامبر بشه. یعنی نباشن که مرض بریزن. یه جوان 19 ساله رو گذاشت مسئولشون. جوان 19 ساله، 21 ساله اسامه رو. و فرمود لعنت خدا بر کسی که از جیش اسامه تخلف کنه. پیامبر آمد سمت مسجد، دید برگشتن آقای. گفتم ما نمیریم. برگشتم اون ساختار. سوره توبه 24 میگه اگر سیستم عشیرت برای تو ارزشمندتر از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا باشه، فاسقی. آیه قرآن چیکار کنم؟ برگشتن خراب کردن همه چی رو. امیرالمومنین نقل میکنه پیامبر در خواب بود از دجال داشت میگفت. من در بیداری بودم باهاش مکالمه میکردم، جوابمو تو خواب میداد. بعد حضرت بیدار شد و فرمود بیش از دجال بر شما از غیر دجال بیمه هاکم. بیم من از پیشوایان و زمامداران گمراهگر و ریخت شدن خون خاندانم پس از من است. چرا پیامبر و خاندانش براش مهمه؟ فکر آقا رسول الله مثلا آدمیه که بحث ژنتیکی اهمیت داشته باشه؟ نه، چون این خاندان چیه؟ ویژن. همونطور که بعضی میگن مگه ارثیه امامت؟ میگم عزیزم چطور در مورد حضرت ابراهیم خودش پیغمبره، بعد پسرش اسحاق پیغمبره، بعد پسرش یعقوب پیغمبره، بعد پسرش یوسف پیغمبره. بعضی موقع خدا میخواد آزمایش کنه، میگه آقا باید تو این خانه دامش. بعضی موقع میگه نخواهد بیرون باشه. تالوت رو در بنی اسرائیل خدا یه جور دیگه آورد، اینا شاکی بودن چرا بچه پیغمبر نیست. یعنی هر کاری کنی عکسشو میگن، هر کاری کنی چی؟ عکسشو میگن. و عجیب روایتی است در بهار جلد 43، جلد 46 داستان حضرت زهرا و حسنینه، صفحه 313، عددم یه جوری که یادتون بمونه. حضرت میخواست میوهی بخوره، به سلمان فرمود بدون نوام نمیتونم بخورم، دلم نمیاد، برو حسنینو بیار. حضرت سلمان آمد پیداشون که گم شده بودن، بچه بودن، افتادن گم شده بودن. پیامبر دست پاچه شد، افتاد تو کوچه ها دنبال گشتن. جبرئیل نازل شد بر حضرت، قال یا محمد علام هازل انزعاج، چه خبره، چرا انقدر ناراحتی؟ فقال علا ولدی الحسن و الحسین، نگران دوتا پسرم هم حسن و حسین. فانی به راستی من خائفون علیهما، من نگرانم میترسم در مورد این دو. برای چی؟ من کید الیهود، که من نگرانم این جهودا کار خودشونو بکنن. میدونه حضرت دنبالن اینا، همونطور که دنبال خودش بودن، همونطور که پدرش رو ترور کردن. حضرت عبدالله در سفری که به شام داره مسموم میشه، غافل از اینکه نطفه مبارک بسته شده، حضرت آمنه بارداره. اصلا عبدالمطلب، عنایت داشته باشید، نام اصلیشون شیبه است. مطلب رفت بچه برادرش رو برداشت آورد، نگفت بچه برادرمه، که فکر کنن کشته شده. یه چی میگم؟ اسمش شد بنده مطلب، فکر میکردن نوکرشه. تا بزرگ شد لوداد که بتونه خودش دفاع کنه. خدا آقا رسول الله، هم عبدالمطلب هم ابو طالب، امکان نداشت چیزی به حضرت تعارف بکنن، اول این دو بزرگوار نخورن، پیش مرگش بودن. در اون سفر که ابو طالب پدر امیرالمومنین عموی پیامبر باش به سمت شام میره، اون بحیرای راهب وقتی میبینه حضرتو، از اون نشونه که فکر میکنم تو کتاب دانیال نبی باید باشه، یا اشعیای نبی، فکر کنم دانیاله، که میگه اون پیامبر وعده داده شده وقتی میاد ابر بالا سرشه. همین الان هست تو کتابشونه که من یادم رفت، اصلا بحث الان کشید به این سمت. این نگاه کرد بیرون، یه کاروانی داره میاد، یه تیک ابر بالا سر، اینو فقط همیناست، راه میرن باشه میاد جلو، وای میستن وای میسته. یاد اون نشونه افتاد، زمانم وقتشه، اومد در به در اون لا میگشت، رسید پیامبر رو نگاه کرد، گفت این چه نسبتی باهات داره؟ گفت پسرمه. گفت پسرت نیست، داری الکی میگی؟ تقیه کردیشون، گفت پسرمه، فرد چکار داری؟ گفت فرزندت نیست، الکی میگی؟ این فرز، این پدرش کشته شد، یتیم اون کسی که وعده داده شده. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت میتونم شانش رو ببینم، مهر نبوتش رو ببینم. گفت او را از شمشیر یهود در امان دار. گفت پیداش بکنم کشتن. تو همین فیلم محمد رسول الله مجیدی این تیکار نشون داد. در به در دنبال بودن. اون آنچه که اینها از امامت میدانستن درست بود، اون مقام خلیفت اللهی درست بود، نحوه رسیدن بهش غلط بود. نحوه نزدیکی به این شجره عبودیته، مثل سلمان باش، گفت ملک چیه؟ طاعته، غیر اینه؟ طاعت از امامه. عین سلمان باش میشه منا اهل البیت، محرم اسراری سلمان، ولو از یه نژاد دیگه و از یه زبان دیگه، از یه مملکت دیگه. اعراب مسخره میکرد، صحابه مسخره میکرد از سلمانو، اذیتش میکردن. اما او چه میخواهد؟ این اهمیت داره عزیز من. این مسیر عبودیت شما بری نزدیک بشه، یک مسیر، مسیر چیه؟ هیچ. یعنی تو عبودیت میکنی، عبد میشی، چون عبد میشی انقدر مراحلت میاد بالا، خدا ملائکی رو موکل تو قرار میده که تو هر امری بکنی گوش کنن، همانطور که انگار خدا داره برشون امر میکنه. این اسم اعظم که میگن 72 حرفه میره یعنی چی؟ یعنی اون ته‌تهش 72. حضرت موسی میگن 4 حرف بیشتر نداشت، 4 حرف. که امام باقر میفرماد 72 تاش نزد ماست، این حروف تبعیت اسبابن از آن امام، یعنی 72 آخرشه. تمام ملائک به حرفت گوش میدن. بگو ملائک چه کارهای انجام میدن؟ خدا به واسطه این نظام سبب و اسباب که بخش قابل توجهش ملائک هستن چه کار رو انجام میده؟ همه کار، همه کار. غیر اینه؟ خدا میتونه غیر این هم بخواد، بله، اما این سیستم رو چیده. تو بگو خلق شو، خلق میشه. اون تا اجازه داشته باش. مثل کی؟ تو قرآن کیو میگه؟ عیسی. کفتر درست که خلق شو، خلق شو به اذنی. یعنی اون ملائک موظفن حرفشون رو باید گوش بده. اسجدوا لآدم یعنی همین، اتبعوا. هر چی قراره این بگه باید گوش کنید. خود حضرت آدم مد نظر نیست، روایت داریم اون نوری که تو صلب بشه. حضرت موسی 472، آصف ابن برخیا 172، حضرت آدم چقدر؟ 2572. یعنی حضرت آدم بعد از توبه کردن مقامش عجیب رفت بالا. خدا رو متعال میفرماید ثم مجتباه، مجتباه شد، این شیشتونگش مال خودم شد. پس ما جایز الخطا نیستیم، ممکن الخطاییم. یعنی امکان داره خطا کنیم که جایز نیستیم که خطا کنیم، حرف غلطی، جز اصطلاحات غلطه استفاده هم میشه. ما هم گیر نمیدیم که لابد بی سواد کسی که نفرست، نه، منظور معلومه چیه، حالا ولو لفظه چی دیگه باشه. یه شوی جوانی اومده اینجا میگه آقا استادمون گفته رایفور سخنرانی کرده، کتابه رو گفته، کتابه عربیشو داشته میخونده، گوش نکنید سخنرانیشو. یا تو نفهمیدی کدوم آیه رو دارم میگم؟ ببین دیگه چه آدم به کجا میرسه. نه درگیری نیستم، اما حالا که ممکنه خطا کنه باید یاد بگیره از اون احتمال خطایی که به وجود آمد دیگه یه کاری کنه که دیگه راش بسته شه، به تو نارمه کنه اون منفذو. فعصا آدم، ترک اولا کرد، بسم الله، فهمیدم ایرادم کجاست، نباید میرفتم سمت شجر، نباید به حرف این ابلیس گوش میدادم، هرچند قسم بخوره خدایا قاسم همون حضرت آدم میگه من نمیدونستم اینجا میشه قسم دروغ خورد. این نامرد همه جور قسم خورد. اینقدر بچه مثبت بود حضرت آدم، باور نمیکنه نفر اینقدر پدر سوخته باشه. یاد دشمن شناسی یاد گیره. حالا میدونم دیگه نتونست نزدیک بشه. اینا رو بفهمیم. و این نکته هم بهتون میگم، اون نزدیک شدن به شجره مال قبل از زمان تکلیف حضرت آدم ها. تکلیف از اون موقع شروع میشه که چی؟ حالا احبتو، بعد اون تکلیف شروع میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین، خوبیای ابرار برای مقربین چیه؟ گناهه. شما یه موقع اسم همینجا میگن آقای حسینی، الان 4 روزه دارم میگن میخوام بسازم، کمک کنید دیگه، هر روز دارم میگن کمک کنید. یه موقع هستش یه نوجوان، یه نفر حالا فقیره، پولی آنچنانی نداره، یعنی اگرم بزرگ ساله در میاره 5000 تومان پول میده. ستودنی این کار آدم، کار این آدم ستودنی. اما یه مولتی میلیاردر کارخونه داره آنچنانی هم هست، اینم 5000 تومان میده، این فوشه. برای این فوشه. جایگاه ها فرق میکنه، نسبیست این مسئله. اینها گفتن ما از یه طریق دیگه میرسیم به اون مقام، اینا دیده بودن یه سری آدم ها هستن موسای اولوالعزم دنبالشون میدوه. مثل کی؟ خضر. گفتن بریم خضر بشیم. منتها راهش چیه؟ عبادت عبد بودنه مثل آقا رسول الله، چون عبدتر بهترینه. اینا نهازم بپیچونن. ملائک هم گفتن، اینا گفتن ملائک دو دستن، یه سریاشون با خدان، یه سریاشون به ما آدم ها حاضرن تقلب برسونن. دریوری میدونی کیا رو در نظر گرفتن؟ شیاطین جنی رو جا ملک اشتباه گرفتن. الان میدونی که یهودی و مسیحا شیطان و ملک میدونن نه جن. در بین خودمون هم دو دست هست، یعنی برخی فرشته میدونش، برخی هم چی؟ جن میدونن. نظر من برای اینکه جن، ما کسی نیستیم و بی سوادیم، اما تحقیق ما کردیم اینه. گفتم بریم به اونا خدمت کنیم. قرآن میگه یعبدون الجن، کارشون به یه جای رسید، به جن پرستی افتادن. بسید که من خدا رو بپرستن. بعد فکر کردن چیه با این کار؟ یعنی اصل ماجرا خلیفت اللهی رو فهمیدن، روش رسیدن چیکار کردن؟ روش رسیدن اینه، همین که حضرت ابراهیم پیش رفت. تو نمیتونی بپیچونی این ور اونور بری. یه راهش صراط مثلا یه دونه است. فلز اومدن به اینا تبدیلش کردن به یک مکتب فکری که سینه به سینه انتقال دادن تحت عنوان کابالا یا قبالا. به مکتب سینه به سینه انتقال دادن که بعدها این چیزی که سینه به سینه نقل کرده بودن، اینا همون کسان که کتاب رو تحریف کردن، همین کابالیستا. اینا بعدن چیکار کردن؟ نوشتن. اسم کتابش چی؟ زوهر. من دارم بخوندم، چیز ازش نمیفهم. یه سری بحث رو اسماء الله کرده و یه کار اینجوری، منتها عجیب غریبه. میدونید چرا اسم این کتاب زهره؟ چون اینا دارن که در اولاد ابراهیم یه اتفاقی میفته، نور پخش بشه، برکت پخش بشه از به هم رسیدن یک مرد و زن به هم. شخینا یعنی سکینه، میرسه به چی؟ به برکت مقدس. این دو که به هم برسن، برکت هستی رو خواهد گرفت. ما داریم مرج البحرین یلتقیان، این دو تا دریا به هم رسیدن. آیه در مورد حضرت زهرا و حضرت امیره. در به در دنبال این اتحاد مقدس زوج. همین ستاره شیشوری که صهیونیست ها دارن، این صهیونیست یکی از شاخه های کابالاست. مرام فکری صهیونیست ها عموما اون رؤوسشون کابالا، این مثلث ششبرشون یه مثلث رو به بالاست، این ستاره ششبر یه مثلث رو به پایینه. مثلث رو به بالا نماد مرده، مثلث رو به پایین نماد چیه؟ زنه. میگن این اتحاد مقدس باعث میشه برکت زمینو بگیره. الان آوردن پرچم اسرائیل گذاشتن، میگن از نیل تا فرات رو میگیریم، چون تو تورات گفته دو تا خط آبی پرچم اسرائیل، بالایی نیل، پایینی فرات. بعد بیا بگو اینا دین ندارن. اینا همو اراجیفی رو که دارن محکم باش وایستادن. بعد تو برگ شجره طیبه‌ای کجای کاری؟ خوب دقت کنید اینا عزیز من. جالب اسم این کتاب گذاشتن زوهر، که معادل همون زهرای خودمونه، که با واسطه او این برکت بر زمین شارش پیدا کرد. اون کسرتی که خدا وعده داده بود، شب اول برای تو خوندم، اولاد تو کثیر خواهند شد مانند شنهای بیابانها، مانند ستارگان آسمانها. انا اعطینا کل کسرت فصل لربک ونحر. قربانی بده، کی بهت دادم؟ مسخرت دارم میکنم؟ پسر نداری؟ حالیشون نیست، به واسطه همین خانم این اتفاق رقم خواهد خورد. تردیدی در مورد انتصاب سوره کوثر بین شیعه و سنی از زهرا بگید نیست. و سوره عجیب که تمام کلماتش خاصه. اعتینا که هیچ جدی قرآن نداری. کوثر یه دونه است تو قرآن، نهرت تو قرآن یه دونه است، بتره تو قرآن یه دونه است. اصلا خیلی خاصه این سوره، کوتاهه. خدا ببین چجوری داره، یه چجوری بگم، بازی میکنه با این کار. کوتاه اما ته کسرته، بیشترین در ظرفی کوچک، در عمری کوتاه خود رقم بزنه. چقدر اینها براشون مهم بود؟ این همه عدد 33 برای نام مقدس عیسی رو میگن 33 سالگی عروج کرده برگرده 34مین سال زندگیشه. همین عدد 33 چقدر برای این صهیونیست ها مقدس؟ برای چی؟ برای اینکه اینا داشتن در 33مین نسل ابراهیم این اتفاق خواهد افتاد. برید بشمارید از حضرت زهرا تا حضرت ابراهیم. چه ارتباط عجیبی است، من نمیدونم بین این با اون تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. چه میدونیم؟ به ما گفتن بگید آقا خیلی ثواب داره. و تو این تسبیحات شما چی میگی؟ عبودیت. از قضا به الله اکبر که میرسه میشه چقدر؟ چارت که میروش. یا اشاره دیگر باز در کتابهای اینا هست تحتمان همسا. یک دست اینطور میکشن که دوتا شست داره. اینو من تو سخنرانی ها قبلا گفتم. یه صلوات ندبه فهمید. شون پرید ما ریکوردرمون رو روشن کنیم. یه دست دو تا شست شبیه هم داره. همین الان تو خونه تک تک اسرائیلی ها هست. همسا همون یعنی خمسا یعنی پنج. نماد برکت و تقدس میدوننش. برای چی؟ برای که بشون گفته بودن اون پنجتا نماد مقدس. اسم دیگهش دهند آف فاطیماه. جالبه. بعد میگه این محمد علی فاطمه این دوتا هم که مثل همان حسنه. تفاوتش با کف العباس من که تشخیص بدین که دوتا شست مثل هم همسا. یعنی تمام اصولی که اینا بارها گفتم هرچی بدله شدید بدون اصلشی ارزش داره. نه از چه اصلی نشأت گرفته داشتن. تأکیدی که در قرآن شده بر این که این شجره طیبه به سمت سما میره. به سمت کجا میره؟ آسمونیه. و تأکید حضرت عیسی در انجیل که ملکوت آسمان ها از شما گرفته شده است به بنی اسرائیل. درسته؟ آیاشو براتون بخونم. قبلش از 3-4 تا آیه قبلش شروع میکنم. خیلی زیباست. بازم مثل دیشب که گفتم یوی ارتباط آیاتو با هم میبینی در ظاهر میگینه چه ربطی به هم داره. اینجا هم همچین چیزی هست. میگه وقال الشیطانو شیطان گفت لما قضی الامر. وقتی داستان دیگه تمام شد قیامت. حالا فارسی رو خونم دیگه بعدن اه نشه. و شیطان هنگامی که کار تمام میشود میگوید خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده باطل داد و تخلف کردم زدم زیر حرفم. من بر شما تسلطی نداشتم. خیلی جالب میگه و ما کان لی علیکم سلطان. من که بر شما سلطه‌ای نداشتم. کدومه که دستتون رو یافتم به زور بردم؟ بارا بابا جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت من رو پذیرفتید. میخواست نپذیر. سوره ابراهیم 22 شروع کنید خوندن. سوره ابراهیم دقت کنید در چه سوره اومده. بنابراین مرا سرزنش نکنید. فلا تلومونی و لومو انفسکم. منو سرزنش کنید. خودتون رو سرزنش کنید. با من چه کنید؟ من دعوت میخواست نه گوره پدره. نیست و قرآن تفسیر من هم دیگه. نه من فریاد رس شما. ما عنب مصرخ کم. نه من میتونم صریح یعنی فریاد دیگه. نه شما امروز میتونید به داده من برسید. اینجا شاهکاره. اینی کفر تو به ما اشرکتمون. من کافرم به اون شرکی که شما ورزیدید. تیتون میگه اون دنیا. میگه شما خیلی احمق بودی. حالا کدوم نفهمی. این همه خوبی رو میذاره کنار. جای دیگه داریم خوشیتون میگه من خدا میترسم. شما خیلی نفهمید. میگه من اینی کفر تو به ما اشرکتمون. و جالب ان الظالمین لهم عذاب علیم. ظالما عذاب دردناک دارن. اعتراف از این بهتر. بعد میگه شما آیه 23 شو میخون. میفهمد و کسانی که ایمانه آوردن و اعمال صالح انجام دادن به باغهای بهشت خالد می شوند. خالدی نفیها به اذن ربهم. باز خلود در چی؟ اون ملک واقعی که اون دنیاست اما زمینیش هم شکل خواهد گرفت. بله جاودانه در آن می مانند و تحیت آنها در آن سلام است. حالا آیه 24ش ببینید ربط داشت. من و در تعویل این معصوم آورده که لحظه مرگ میگه خدا استوار نگه میدارن کسایی که ایمان عمل صالح انجام دادن. خداوند ما روایت های جالبی داریم که اون لحظه مرگ شیطان میاد سراغت به سر وعده وعید بهت میده، میگه خدا نگه میداره مؤمنا رو اونجا، هواشونو داره و خراب نکنن کارو. تشنت میشه تشنگی عجیب غریب برات آرز میشه، یه جام آب میاد بهت نشون میده، میگه بگو لا صانع دنیا، بگو این دنیا خالقی نداشت بهت بدن. یه مؤمن خدا هدایتش میکنه، ثابت نگهش میداره. آیه 24 شو گوش کن، علم ترکی فضرب الله مثلا کلمتن طیبه کشجرتن طیبه. آیا ندیدید چگونه خدا مثال زد کلمه طیبه رو به یه درخت طیبه، به یه شجره طیبه؟ دارم مثال بس براتون میزنم، دنبال درخت سیب و گلابی نگردید. کلمه طیبه، دارم از یه نسل صحبت میکنم، مثال برات بزنم. خدا حضرت عیسی رو در قرآن با چه عنوان یاد میکنه؟ میگه چه؟ کلمه است عیسی. به آدم داره میگه چی؟ کلمه. و میدونید دیگه در کتاب مقدس هم داریم و در ابتدا کلمه بود، اونجا هم عیسی کلمت الله میدونن، از اون چیزای درست که تو کتاباش مونده ما هم قبول داریم. حالا میگه این کلمه طیبه یه شجره طیبه هست، شجره دیگه یکی نیست. اینا چه ویژگی دارن؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ریشش تو زمین محکم و این شاخها رفته تو آسمان. بعد اینا میان تو فیلم آواتار اینو میسازن، درختی میسازن به چه بزرگی، و داره اینو نشون میده The tree of life، درخت حیات، درخت جاودانگی. برات روایت بخونم از اهل سنت، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3، اصلا مستدرک جلد 3 اهل بیت 174، آقا رسول الله میفرماید انا شجره، این شجره منم، و فاطمه فرعها، این فرعش که به واسطه فاطمه این اتفاق افتاد، خیلی زیباست. و علی اغصانها، علی شاخه هاشه، غصن به خود تنه درخت هم میگن، تنه های کوچکتر شاخه هاش، والحسن والحسین ثمراتو، این دوتا هم چی هن؟ امام حسن و حسین میوه هاش هن. از شیعه برات بگم، امام باقر از شجر رسول الله نسبه ثابت فی بنی هاشم، از این دقیق تر روایت میخوای؟ یعنی داره به این شاخ از آل ابراهیم اشاره میکنه، به بنی هاشم. و فرع، و فرع شجره چی؟ علی. و عنصر شجره، عنصر یعنی ریشه، فاطمه. و اغصانها ائمه، شاخه‌هاش هم کیان؟ امامان. و برگ‌هایش، و برگ‌های شیعه، میگه برگ‌های این درختم شیعه است، که از در ادامه می‌فهمه هر موقع یه شیعه بدونه یه برگی در میاد، و هر موقع یکیشون از دنیا میره یه برگی میفته. بله، امام صادق میفرماد رسول الله اصلها امیر المومنین فرعها و الائمه من ذریته هما، و اماما از ذریه چی؟ آن دو. خب چجوری آقا رسول الله امیر المومنین با هم یکی شدن؟ به واسطه که حضرت زهرا. گفتم دو شب آخر میرسی که این شجره طیبه یعنی صاحب همین شبا، عنصر کلیدی و اصلی یعنی صاحب همین شبا، ذریت ما اخسانها، ذریه آن دو میشن شاخه هاش. و علم ائمه، علم الائمه ثمرتها، علم ائمه میوه هاشن. به انواع مختلف این درخت بحث میشنوی. و شیعتو هم المؤمنون، و شیعیان و مؤمنان ورقه ها، ورق یعنی برگ، برگه. امام باقر باز میفرماد آقا رسول الله فرمود انا اصلها و علیون فرعها و الائمه اخسانها، و علمنا، علم ما ثمرشه و شیعه ما برگاشن. باز امام صادق میفرماد که پیامبر و ائمه هم الاصل الثابت، پیامبر هم این اصل ثابتن، و الفرع شاخه ها الولایه، ولایت این هاست. لمن دخل فیها، برای اون کسایی که چی؟ میخوان بیان زیر سایه این درخت. زراره از امام باقر و امام صادق توامان نقل کرده که یعنی پیامبر و امامهای بعد از او و اینها اصل ثابتن و فرعش ولایت کسانی است که ولایت هست به کسانی که داخلش میشن. در آیه 25 میگه این درخت حالا میخواد میوه بده، به کی میده؟ تو اتی و کله ها، کله اینه، این همیشه میوه داره، همیشه امام هست که به واسطه او علم امامت ساری جان میشه. و یضرب الله لامثال للناس لعلهم تذکرون. من مثال دارم میزنم ها برای مردم، نری تو درخت گیر کنی بمونی تو درخت. یه مثال زدم که بهتر بفهمی، برای اینکه متذکر بشید یادتون بیاد یعنی چی؟ یعنی میدونید. سلام بفهم. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صدا درخت مرخت اینجا که این بازیش گرفت. برم این مثال دارم برات میزنم، این مثال ها رو دقت بکنید. حالا بعد این میوه ها در هر هین گفته میشه، روایت ها رو ببینید. معصوم میفرماد اون چیست که ما، یعنی اینجا آنچه که یخرج من علم الامام الیکم، اون از علم امام که به سمت شما چی میشه؟ بهره ببرید از علم امام. امام صادق میفرماد یعنی ما یخرج الی الناس، یعنی اون چیزی که به سمت مردم ساری و جاری میشه از این شجره طیبه، من علم الامام فی کل این، در هر زمانی هم هست، باید بگردی پیداش. عرض کردم کی جز اینها میتونست بالای منبر بشینه بگه سلونی قبل ان تفقدوا، هرچی از هر کجا دوست دارید بپرسید. کی میتونست؟ بعد احمق ها بلند شد، یکیشون گفت من چند تا مو دارم، الان در به در دنبال یه عالم میگردی شبهات تو بپرسی. میگه آخ یعنی من اگه دسترسی داشته باشم، تمام این احتیاط واجبای توی رساله ها هست، یعنی علم امام یه چیز دیگه است. میدونی دیگه حکم امام احتیاط واجب نداره، یا اینه یا اونه. ما تو عصر غیبت به یتیمی خوردیم، قدرشو باید بدونیم دیگه، اینجوریه. عجیبه. بعد 26 شجره طیبه رو گفت، شجره خبیثه رو میگه. و مثلو، مثل چی؟ کلمتن خبیثه کشجرتن خبیثه، کلمه خبیث و آلوده رو به درخت ناپاکی تشبیه کرده خداوند، که از روی زمین برکنده شده و قرار است. میگه یکی مثل بوته است، خیلی در ظاهر پخش میبینیش، دوومی نربز زمستون برسه هیچ اثری ازش نیست. گول اولدروم بولدروماشون و ما زیادی ما مائلی ما ولی ما این چیزا رو نخورید. اصل اون تنه است که درخت و زمستون هم درخته. امام باقر میفرماد ان هازا مثل بنی امیه، این مثال بنی امیه است، این خبیثایی که اومدن از منبر پیامبر رفتن بالا. فردا شب بیشتر صحبت خواهم کرد. رفتن بالا پیامبر، بعد از اون رویا دیگه خندان دیده نشد، نگران شد که این آیه نازل شد، آیه شجره ملعون. آیه 27ش خداوند کسانی را که ایمان آوردن به خاطر گفتار و اعتقادشان اعتقاد ثابتشان استوار می‌دارد. این همون آیه است که عرض کردم اون لحظه که شیطان بیاد خدا کمک می‌کنه، این آیه است 27. و هم در این جهان و هم در سرای دیگر و ستمگران را گمراه می‌سازد. یذل الله الظالمین، خود خدا گمراهشون می‌کنه. و یفعل الله ما یشاء، کاری که بخواد انجام میده. یشا یوریدم فرقش قبلا گفتیم. بعد آیه 28ش معنی الان گرفتی داستانه این دعوای خیر و شر رو، این شجره طیبه و خبیثه رو. بعد الان داری 28 رو بهتر میفهمی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیا نیدی کسایی که نعمت خدا رو به کفران تبدیل کردن و احله قومهم دار البوار و قوم خودشون رو به سرای نیستی و نابودی کشونن، یعنی یه عده‌ای اومدن اینا رو پس زدن، یه سری نوچه واسه خودشون پیدا کردن، هم خودشون رو بدبخت کردن هم چی دوستدارانشون و دنیا، اینا میشن امام اینا. یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که تمام دسته‌های مردم با امامشون میخونن، امام جائر یا عادل، به هر کسی دل بسته بودی با همون محشور میشه. امام علی علیه السلام میفرمون نحنو ما بودیم ان نعمت التي انعم الله بها علی عباده، ما اون نعمتی بودیم که خدا به بنده هاش داد، و بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، و با ماست رستگار میشه هر کسی که میخواد تو رستگار بشه روز قیامت. امام باقر فرمود از یکی پرسید از یکی از صحابش که در مورد این چی میگید شما در مورد این آیه، او گفت قل تو من گفتن ما میگیم نقول هم الافجران من قریش، اینا اون فاجرای قریش بودن، بنی امیه و بنو مغیره، بنو مغیره بچه‌ای که مغیره، مغیره کیه اینجا چی کار میکنه؟ عجب. قال فرمود هی والله، فکر نکنید در همین حده، قریش قاطبه همه شون همین بودن و با ما این کار رو انجام دادن. خداوند تبارک و تعالی پیامبرش رو مخاطب قرار داد، فقال و به او فرمود انی فضلت و من فضیلت دادم قریشن علی العرب، قریش رو بر کل عرب فضیلت دادم، و اتممت علیهم نعمتی و نعمتم رو برشون تمام کردم، و بعثت و برانگیختاندم علیهم رسولی رسولم را، فبدلوا نعمتی کفرن، بدلوا عوض کردن رو به کفر، و احله قومهم دار البوار. آیه 29 جهنم یسلونها و بئس القرار، آره اینا تهش جهنم آتش. دوباره برگرد شب اول، این شاخه‌ای که بخواد جواب نده بگو قریشی، فکر از آل ابراهیم هر غلطی خواستی میتونی بکنی؟ جمع شدید واسه خودتون گفتید آره پیامبر فرموده 12 خلیفه بعد از من میاد، صحیح مسلم، اثنا عشر خلیفتن، اثنا عشر رجلن، اثنا عشر قیمن، اثنا عشر نقیبن، ها؟ باشه ما هم از قریشی، او از بنی تیم بود، یکی از بنی عدی بود، بنی امیه هم که خوشش رسمون به قریش و بنی هاشم رو زدن. میگه بعد جایی میری، حالا برید به این شاخه باریک شد، بنی اسرائیل به بنی اسماعیل حسادت میکن، تو بنی اسماعیل غیر قریش به قریش، تو قریش بقیه به بنی هاشم، همینطور داره باریک میشه، کار به جایی میرسه که بچه امام معصوم جعفر کذاب حسادت داره میکنه به امام حسن عسکری، به امام زمان، و شده جاسوس خلیفه عباسی تو خونه امام. وقتی من خونه امام حسن عسکری، آقا می فرمود مهدی رو قایمش کنید، میرفت لو میده در به در، اونو منتظر بودن، گفتن همین آخری است، آوردنش گذاشتنش تو پادگان نظامی، شد عسکری لقب حضرت، تحت نظر. اگه دقت کرده باشید اون زیارتنامه حضرت نرجس سلام الله علیها که گفتیم شو شبیه مادر موسایی، شون باردار شد اما نشانه های بارداری چیه؟ نداشت، مثل مادر حضرت موسی حفظش کرد خدا. آیه بعدیش هم قشنگ، آیه 30 و جعلوا لله اندادن، اینا برای خود به جای خدا نیست، شریکا برای خودشون قرار دادن. من خدا میگفتم پیامبر و اولادش، یه آدم رو زمین اومده میگه نه اینا، نه تو اینو شریک منو خدا قرار دادی، یا آدم این خودتو کی حالا مشرکه؟ بعد ببینی همین جماعت به منو تو میگن مشرک، عجیبه. بله تا مردم رو از راه اون منحرف و گمراه سازن، بگو چند روزی از زندگی دنیا و لذات آن بهره ببرید، اما عاقبت کار شما فإن مسیرکم الی النار، میاد این طرف. پس این شاخه پر آتیش، اون شاخه چجوریه؟ اونم میشه بحث بزنیم اگه وقت میشه. حتما بحث میکنم. برای 10 دقیقه وقت داریم. انشالله اینم بحث خواهم کرد. چه خیلی مهمه. گفت اینا میری سمت آتیش. سیر کاملا نار. یه جا دیگه هم باز یه شجره داریم. یعنی تو آیات و جای مختلف قرآن اینا پخش شدن براتون دارم جمع میکنم یه جا. اینم از چند آیه قبلش میخونم. دست من نیست که آیه قرآن شاید برات بشه روزه. برای من ربطی نداره. خدا داره پس روزه میخونه. سوره نور رو میخوام بخونم. قبلا مفصل سخنرانی کردم پیرامونش، بخشش رو میخوام بگم. یا ایها الذین آمنوا، آی کسایی که ایمان آوردید، سوره نور 29. از 29 شروع میکن. لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم. حق ندارید وارد خونه های بغیر از خونتون بشید. حتی تستأذنوا من که اجازه بگیرید و تسلموا بر اهل خونه سلام کنید. الا اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. شاید بفهمید، شاید یادتون بیاد، شاید یادتون میره این خونه چه خونه ایه. خونه غریبه هم که میخوای بری، خونه آدم عادی هم که میخوای بری بده. اجازه بگیر، سلام کن. سلام یعنی چی؟ از جانب من شما در امانی. نری داد و بیداد را بندازید، با لغت در رو بکنی بری تو. آیه قرآن به من چه بقیه شو براتون دیگه ترجمه شو میخونم، وقت نیست. و اگر کسی را در آن نیافتید، اصلا کسی جوابتون رو نداد، چیکار کنید؟ وارد نشوید، بازم داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود. و اگر گفته شد بازگردید، پس بازگردید. و اگر تو خونه بهت گفت خدا شاهده این به این وضو روزه رو خونده بعد این کارو کردن، گفت پس اگر گفت برگردید، پس برگردید، این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. بابا خدام دارم میبینم اتون. آیه بعدیش یک جا میتونید بدون اجازه وارد بشید. چی؟ اگر خونه غیر مسکونی بود، هیچی توش نبود، یه ساختمون خرابه‌ای بود، بازم حق ندارید وارد بشید. چرا؟ مگه اینکه از اموال شما چیز اون تو بود؟ گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی متعلق به شما وجود دارد. و خدا آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌دارید می‌داند. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. می‌دونم داری کتمان فکر نکنید من خبر ندارم. یعنی چرا یهو داره میگه اون چیزایی که کتمان می‌کنید؟ ببین ما یهو آخر آیات چه دقت نمی‌کنیم به چی داره اشاره می‌کنه خدا. این آیات با هم مرتبطن. بعد می‌رسیم به سوره نور. این تا اینجا رو داشته باشید. این آیه 29 بود. 5 6 آیه بعدش زیاد فاصله نیست. 5 6 آیه بعدش میشه 35. اینجا صحبت شجره میکنه. میگه خدا میگه باز مجبورم براتون یه مثال بزنم. الله نور السماوات والارض. من نور آسمان و زمین. خب من خدا چه؟ من نورم. نور دیدنیه؟ نه. نور که دیده نمیشه. نور به یه جای میتابه از اون میفهمی. مستنیر اصطلاحا دیده میشه، نه نور. اصلا خدا دیدنی نیست. خدا از کجا میفهمی؟ از جاهایی که خدا رو بهت میتابونن، نشون میدن بهت. تجلیگاه های خدا. مثال بزنم برات باشه. مثلا نور هی کمشکات. مثل یه مثلا فارس، اول عربی شما فارسی شما ترجمه این مکارم براتون بخونم. فی ها مصباحون المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکه. شجره مبارکه چی؟ زیتونه. لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزی ولو لم تمسس النار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. باز دارم مثال میزنم، یعنی خودم خبر دارم. ترجمهش رو هیچ جوری نمیتونی ترجمه کنی اینو. یعنی ترجمه اصلا نمیشه. یعنی چی داره میگه؟ من براتون میخونم. خدا نور آسمان ها و زمین است. مثلا نور خداوند مانند چراغدانی است که در آن چراغی پرفروغ است. آن چراغ در حبابی است. چراغ تو حباب. حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان. این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتون است. زیتونی که نه مال شرق است نه مال غرب. روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش خودش شعله بر شود. نوری است بر فراز نوری دیگر و خدا هر کس را بخواهد با نور خودش هدایت می کند و خدا به همه چیز داناست و برای شما مثال می زند. چی میفهمی از این؟ بریم سراغ معصوم. قبلش من یه بحث تفسیری کوتاه بگم که حالا بزرگان فرمودن مفسرین بود. خود حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه رو بحث کردن، من غیر از اون بحث اهل بیت که خود ایشون هم اشاره کردن من عرض کنم. ایشون میفرماد جالب این که هر موجودی به هر نسبت با او ارتباط دارد به همان اندازه نورانیت و روشنایی کسب میکند. قرآن نور است چون کلام خداست. آیین اسلام نور است چون آیین اوست. پیامبران نورند چون فرستادگان اویند. امامان معصوم انوار الهی هستند چون حافظان آیین او بعد از پیامبرانند. ایمان نور است چون رمز پیوند با خداست. علم نور است چون سبب آشنایی با اوست. هرچی علمت بیشتر بیشتر خدا رو میشناسی نورانی تری پس. اما امام رضا چی میفرماد؟ الله نور السماوات و الارض. خدا نور آسمانه. مثل و نوری. حالا باید برات مثال بزنم دیگه تا خدا رو بفهمی. بعد اینجوری مثال کم اشکات فاطمه علیها السلام. میگه اون چراغه که بهتون گفتم چراغدانه یعنی فاطمه. بستر فاطمه است. با اون نور فهمانده شد. اصلا زهرا یعنی چی؟ نورانی، درخشنده. زهر یاد کتابتشون؟ فیها در وجود فاطمه چیه؟ مصباحون، مصباحون المصباح. چی؟ دوبار لفظ مصباح است. امام رضا میفهمن الحسن بل المصباح فی زجاجه. مصباحی که در باز زجاجه یعنی فاطمه. اون مصباح دوم یعنی چی؟ امام حسین. از زجاجه چی بهتون بگم؟ چه درخششی، چه نوری، که انها کوکب دری، انگار اون ستاره درخشنده آسمان هاست. باز امام رضا میفهمن یعنی فاطمه علیه السلام. کوکب دری بین النساء اهل دنیا یوغد و نور گرفته، آتش گرفته، نور خودش رو گرفته. یوغد و از چی؟ من شجرت مبارکه، از شجره مبارکه. شجرت مبارکه حضرت میفرماد یعنی ابراهیم علیه السلام. میدونید دیگه شجره مبارکه در قرآن یعنی از شجره حضرت ابراهیم. از اول جلسه امام باقر میفرماد مگه نخوندید تو قرآن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. این سلام بر کیه؟ ابراهیم و آل ابراهیم. چه اهل بیت استادانه استفاده کرده. این آیه رو برخی میگن خب این برای اسحاق بوده، اما نکته ظریفش رو متوجه نشدن. یعنی چیه؟ این که هنوز اسحاق به دنیا نیومده. قبل از به دنیا آمدن اسحاق خدا داره از ضمیر چی استفاده میکنه؟ کم. کم برای چند نفره؟ ستا. چی؟ بیشتر. ستا و ستا بیشتر. به حضرت ابراهیم داره سلام میده و به اهل بیت داره سلام میده. میگه مبارکید، برکاته علیکم، انه حمید و مجید. صلواتی دیشب یادتونه براتون خوندم از منو بعدشان آخرش حمید و مجید داشت. بله. زیتونه یعنی حسینی. میگه در فاطمه میاد به حسن و حسین میرسه. مسیر از طریق کی ادامه پیدا میکنه؟ امامان بعدی حسین. لا شرقیه ولا غربیه، لا نصرانیه ولا یهودیه. میگه اون دو تا شاخه دیگه کار کرد بگید. این روایت لا یهودیه ولا نصرانیه. یکاد و زیتها یذی یکاد العلم یتفجر منها. یعنی میخواد فوران کنه علم از این خاندان و از این شجره مبارک. ولو لم تمسسهم نار، این شجره با نار میونه ای با آتش. اونور دیدی همش وعده آتش داشت بلا استثناء. برید یه بار دیگه آیه سخنم مرور کنید بلا استثناء. این طرف میگه اصلا اینو با آتش نه. مگه ابراهیم سوخت تو آتش؟ سر سلسله در مورد بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها همه چی نقل شده جز سوختن. دقیقاً اومدن به اون خونه آتش بزنن، همون خونه که تو شجره بود. میگه این که آتش نمیگیره که، نوره. نور که آتش نمیگیره که، اصلا در تماس با نار نیست، نار مال اون شجره است. نوران علا نور بعد از حسین. امام پشت سر امام میاد، امام منها بعد امام، از اون امام بعد امام میاد. یهد الله لنورهی من یشا، خدا هر کیو بخواد با همین امام و با همین نور. بعد از ابن فهمات یهد الله لعمت علیهم السلام من یشا و یضرب الله الامثال للناس. بازم دارم مثال میزنم، چراغ و آتیش و نور و اینا، میفهمی یا نه؟ تا اینجا گفت امام باقر میفهمد این مایه شبیه روایت امام رضا رو. امام صادق عین همین، اصلا فکر کنم مو نمیزنه با روایت امام رضا علیه السلام. این تا اینجا میگه. منتها من یه بحث رو برای شما بگم، لا شرقی لا غربی تو روایت میگه نه مسیحی نه یهودی، اما روایت آیم من بابتش پیدا کردم. جالبه وقتی شما به مسیحیت رجوع میکنید، خیلی جالبه دقت بکنید، سوره مریم آیه 16 میگه وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقی. میگه عیسی رفت به دنیا بیار، رفت مکان شرقی. عیسی به دنیا آمد پیامبره، مسیحیت به وجود اومده. حضرت موسی اولین بار کجا پیامبر میشه؟ اونجا که تو درخت باهاش صحبت میشه. ببینید چی میگه، قصص 44 و ما کنت به جانب الغربی، میگه تو اون اونجا نبودی، از اون جانب غربی کوه دره ما باهاش صحبت کردیم. به جانب از غزینا الی موسی الامر، چقدر عجیبه. یعنی دقیقا مغرب نمادی از یهودیت، مشرق نمادی چی؟ مسیحیت. میگه این زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. باز اینو برید تطبیق بدید با اون آیه که و تین و زیتون و تور سینین و هاز الولد امین، میگه و تین حسن و زیتون حسین. برید بخونید اینقدر روایت زیلش اساسا تعجب میکنی. میگه میرسه، میخواید الان بخواید، میخوایدم چی؟ نخواید که امام صادق علیه السلام میفرماد از شجره، در مورد کدوم شجره؟ شجره که با حضرت موسی صحبت شد. امام صادق میفرماد از شجره یا محمد. آیه 35 نور رو که خوندی گفت این نورها اینجوری هن، این به سر درخشش نور فاطمه است، از فاطمه حسن و حسین به وجود میاد، از حسین ادامه پیدا میکنه، نور پشت سر نور میاد تا اون آخریه، تا اون آخریه. اینو که حضرت آقا امام رضا، امام باقر، امام صادق و بقیه فکر کنم شاید از اصل تعمیر هم باشه نقل کردن. آیه بعدیش میدونی چی میفرماد؟ فی بیوتن ازن الله، میگه این نور اومد تو خونه هایی. نور چجور رفته توی خونه؟ فی بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. این نور در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا برند، خانه هایی که نام خدا در آن برده می شود و صبح و شام در آن تسبیح می گویند. جالب، ناقل حدیث خلیفه اول میگه من از پیامبر پرسیدم این خونه یعنی خونه کیا؟ حضرت فرمود خونه انبیا. گفتم این خونه چی؟ خونه علی و فاطمه را نشونم. حضرت فرمود این خونه بزرگ خونه هاست. اصلا میگه تو این خونه هایی که همش چیه؟ ذکر خداست. میگه این نور رفت توی خونه. بعد چند آیه قبلش داشت میگفت تو خونه ها دارید وارد میشید چیکار کنید برای غریبه. آقا هیچکی نبود اصلا جوابت هم ندادن وارد بگید نشید. چه کردن؟ چه کردن؟ مدن وایستادن، نه سلامی نه علیکی، آتیش آوردن به شجره بزنن تو خونه. ببین چی داره میگه، میگه شجره ای که آتیش باش کاری نداره تو این خونه است. از این واضح تر بگه قرآن روزه خدا داره روزه میخونه. آوردن آتیش بزنن. عجیب این اتفاقات. میگه کجا رو میخوای آتیش داره خودت آتیش میزنی، تو باید بری اون، نه این آتیش دنیا، اون آتیش. بعد مثال زد حضرت زهرا، متوجه شدید به چی مثال زد؟ گفت مثلش که مثل آبگینه ایست، گفت مثل بلوره، مثل شیشه است، کمشکات. گفت بعد مراقب بود، نه شیشه‌ای که از قضا بار شیشه هم داشت. چه برخوردی صورت گرفت با این شجره؟ چه کرد امت به ظاهر مسلمان؟ همان مسیری رو رفت که کی رفت؟ بنی اسرائیل. الا عده‌ای که نه حسادت کردن به این شجره، بلکه خودشون رو مطیع و فرمان بردار این شجره دونستن، افتخارشون نوکری این شجره بود و دوست داشتن برگای قشنگی باشن روی این شجره خوشگل دیده بشن، گوشیه های ما برگن، ما یه زینتش باشید. عجیبه عزیزه در من دیشبان گفتم به خدا عجیبه، بعد 1400 سال منو تو داریم گریه میکنیم. روز به روزم کار سختتر خواهد شده. بهتون بگم شعبه ها بیشتر میشه، بیشتر مسخره خواهی شد. نترس، جاودانه کن خودتو. تنها راه جاودانگی چیست؟ اتصال به این شجره. تحقیق کن، علم داشته باش، کورکورانه چیز رو نپذیر، برس بهش. همین حضور شما تو این جلسات، پای سخنرانی ها کتاب میخونید، بهره میبرید از سخنرانی های علما، نه امثال بنده. نتیجه چی؟ یعنی دنبالشی. من بعضی از چهره ها میدونم، من قبل اینجا نازیابا سخنی داشتم، میدونم دوباره اومده اینجا، ما خودم با موتور اومدیم یه سراغ. برای چی طرف داره خودشو میرسونه؟ مگه اینجا جز از اهل بیت چیزی گفته شد؟ ها؟ دنبالشونه. بکشش سر کلاس دانشگاه یه ساعت نمیشینه. استاد خسته نباش، استاد خسته نباش، نمیتونه مثلا دارم بهش علم یاد میدن، حالش داره من میخوره اون علمه. علمی دو تا چهار تا هایی که واسه زندگی لازم داری، سینوس 30 درجه حساب کنی، رو اون چیزی علمی که تو رو جاودانت کنه، به اون شجره خلد برسونت. و چقدر زیبا، چه فرصتی، تو میتونی بخشی از اون شجره باشی. و دقیقا اون قسمتی که این شجره رو چیکار میکنه؟ زیبا میکند برگای این درخت. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. بذار صهیونیست‌ها نخون، صبح تا شب دارن به اون فوش میدن، نه صبح تا شب سنگ اندازی، تهدید فلان. عشق میکنی چی جلوشون وایستادین؟ نه ره میزنیم جلوشون وایستادین. کی 38 سال پشت سمونه؟ کیه؟ به قرآن ابر قدرتاش کله پا شدن شوروی، چه بلایی سرش اومد؟ کیه نگهت داشته؟ و میدونید کی ضربه خواهیم خورد؟ زمانی که از این شجره جدا بشیم، یقینا نابود میشه. یقین دارم و شک ندارم، هر چی میخوای باش. اما از هر جای دنیا میخوای باش، افغانستانی، عراقی، ایرانی، لبنانی، وقتی حول این شجره، الان نمود بارزش تو عراق، مدافعان حرم تو سوریه، میچرخی میبینی نگهت میداره. ولو کل دنیا اونور باشن، من این بر خداست. این توکل، این ایمان، این اعتقاد چی نشد میگیره. چقدر جالبه، هم یهود باید مشکل داره، شجره ملعونه بیرون اسلام، هم شجره ملعونه چی؟ درون اسلام، همین وهابی ها و تکفیری ها بینام. و جالبه اون دوتا با هم هیچ مشکلی بگید. اگه شما تا حالا دیدید داعشی گلوله سمت اسرائیل شلیک کنه، به ما خبر بدید. نتانیاهو برای النصره بیمارستان میزنه. آیه ها تبلور داره پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه. خداوند انشالله عاقبت، آخر عاقبت ها رو به خیر کنه. آدم هایی بودن کله پا شدن تو همین انقلاب، الان دریوری دارن میگن، میشنویم توییت میذارن، نمیدونم چی مینویسن، مزخرفات دارن مینویسن. آدم یاد امثال زبیر میفته که ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت، چیزی نمونده مثل سلمان بشه. حتی نشأ ابن هلمشمان، تا این پسر شومش بزرگ شد. بعد اینا برای زبر ممکنه پیش بیاد و برای انقلاب رسول الله امیرالمومنین پیش بیاد، برای ما نه، چون ما احتمالاً انقلاب اون از انقلاب رسول الله هم بالاتره. ای توهمات بیاد بیرون، ببینید اینا. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والناس وجعل له من خیر اعوانه وانصار والمستشهدین بین یدی. تعجیل الفرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان سه صلوات نمی‌فرمایید.